بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت قطع بود، یعنی اثبات حجیت برای قطع. ابتداعا بحث میکنیم که آیا قطع حجیت عقلیه داره یا نه. بعد اگر حجیت عقلیه ثابت نشد، نوبت میرسه به حجیت عقلائیه، و اگر ثابت نشد، نوبت میرسه به حجیت عرفیه، و اگر ثابت نشد، نوبت میرسه به حجیت شرعیه، به همین ترتیبی که عرض کردم. اما در حجیت عقلیه گفتیم به معنای منجز و معذر هستش، به این معنا که من و هر مکلفی اگر تکلیف فعلی داشته باشه، اگر قطع او تعلق بگیره به اون تکلیف فعلی، اون تکلیف میشه منجز. منجز یعنی چی؟ یعنی در مخالفتش استحقاق عقوبت هست. استحقاق عقوبت هست یعنی چی؟ یعنی عقوبت الهی نسبت به این مکلف قبیح نیست. و اگر قطع پیدا کنه به عدم تکلیف، اون تکلیف فعلی نسبت به او معذر است. معذر است یعنی چی؟ یعنی مستحق عقوبت نیست، یعنی عقوبت الهی نسبت به او قبیحه. در جلسه قبل گفتیم که قطع معذر نمیتواند باشه، قطع منجز میتواند باشه. اشکال معذریت قطع را عرض کردیم. پس بحث ما فعلا راجع به اینه، اثبات حجیت قطع یعنی منجزیت قطع. معنای منجزیت اینه که من اگر تکلیف فعلی داشته باشم و برای من قطع به اون تکلیف پیدا بشه، اون تکلیف در اثر این قطع میشه منجز، یعنی در مخالفتش استحقاق عقوبت است، یعنی عقوبت الهی نسبت به این مخالف قاطع قبیح نیست. بحث امروز ما برای اثبات این منجزیت عقلیه قطع هستش. خدمت رو عرض کنم، برای اثباتش ما باید سه تا مقدمه را قبول کنیم در مرتبه سابه. اگر اون سه مقدمه را قبول کردیم، بعد جا داره که بحث کنیم که آیا قطع منجز هست یا منجز نیست. از این سه مقدمه، یه مقدمش مربوط میشه به حکمت و کلام، و اون دو مقدمه دیگر هم ارتباط داره با حکمت و کلام. چون اصولیین فقط متعرض دو مقدمه شدن، اون مقدمه ای که مربوط به حکمت و کلام متعرض نمیشن، فقط دو مقدمه رو متعرض میشن. این دو مقدمه رو که اصولیین هم متعرض شدن، این دو مقدمه عبارت از مقدمه اول اینه که نه متعرض نمیشن. خدمت رو از کنم، مقدمه اول اینه که ما حسن و قبح عقلی رو قبول کنیم. مقدمه دوم اینه که وجوب اطاعت خداوند وجوب عقلی داشته باشه. اگر این دو مقدمه رو قبول کردیم، بعد وارد این بحث باید بشیم که آیا قطع منجز هست یا منجز نیست. بله؟ آیا خداوند فاعل مختار است یا فاعل مستحب؟ یعنی خداوند در فاعلیتش فاعل مختار است یا غیر مختار؟ اون بحث ربطی به ما نداره. بحث حکمت و کلام در فقه و اصول هم مختار بودن خداوند مسلمه. خدمت شما عرض کنم که پس بحث اینه که این دو مقدمه رو باید ثابت بشه تا ما بحث کنیم که آیا قطع منجز هست یا نیست. یعنی این دو مقدمه لازم نیست ثابت بشه، پذیرفته هم بشه قبوله. که باید این دو مقدمه رو بپذیریم بعد وارد بحث بشیم. اما ارتباط این دو مقدمه با بحث ما، یعنی میتونیم هم قبول نکنیم بپذیریم، بعد از پذیرفتن وارد این بحث بشیم که آیا قطع منجز هست یا منجز نیست. چی؟ تسلم کنیم. بله، اگه تسلم کردیم جای حالا بحث داره که آیا قطع منجز هست یا نیست، یا باید قبول کنیم یا باید تسلم کنیم. اما ارتباط این دو مقدمه با بحث، اول مقدمه اولا. مقدمه اول اینه که ما معتقد بشیم به حسن و قبح عقلی. یکی از مباحثی که در قطع مطرح میشه مبحث حسن و قبح عقلیه. یه نزاعی هست بین علما که حسن و قبح دو امر واقعی است یا دو امر اعتباری است. همه قبول کردند که ما حسن و قبح اعتباری داریم. آیا علاوه بر حسن و قبح اعتباری حسن و قبح واقعی هم داریم یا نه؟ اگر ما به حسن و قبح واقعی معتقد شدیم، اصطلاحاً به این حسن و قبح واقعی که دو امر واقعی است، مثل علیت، مثل تلازم، مثل استحاله تناقض، چطور امور واقعی هستن؟ اگر گفتیم حسن و قبح هم دو امر واقعی است، به این حسن و قبح میگن عقلی. یعنی دو امر واقعی است که عقل او رو در میابد، ادراکش میکنه. این مقدمه اول رو باید بپذیریم. خب چرا باید این مقدمه رو قبول کنیم؟ چون معنای تنجز تکلیف چی بود؟ عبارت بود از استحقاق عقوبت در مخالفت و عبارت بود از عدم قبح عقوبت. اگر ما گفتیم حسن و قبح امر واقعی است، فعل خداوندی متصف میشه به حسن و قبح. اما اگه گفتیم امر اعتباری است، فعل خداوندی نه متصف میشه به حسن نه متصف میشه به قبح، نه حسن است و نه قبیح. این بنابر اعتباریت، این فعل انسان است که یا حسن است یا قبیح. معتبر عقلا حسن یا عرف هستن، چون حسن و قبح هم عقلی داریم، هم عقلایی داریم، هم عرفی داریم. پس بنابر قول به حسن و قبح عقلی و واقعی، این فعل خداوندی متصف میشه به حسن و قبح. اما بنابر انکار حسن و قبح واقعی و عقلی، فعل خداوند نه متصف میشه به حسن نه متصف میشه به قبح. تنجز تکلیف بی‌معناست، چون تنجز تکلیف برمیگشت به قبح و عدم قبح عقوبت الهی. معنا نداره اصلا فعل خداوند قبیح باشد یا حسن باشد. اگرم میگیم قبیح نیستش، به معنی صالح انتفاع موضوعه. مثل این که میگیم این دیوار نمیبینه. پس بنابراین ما نیاز داریم به این بحث که راجع به حسن و قبح عقلی رو بپذیریم تا منجزیت عقلیه قطع را قبول کنیم. اما اگر منکر شدیم دیگه ما نمیتوانیم بپذیریم. پس مقدمه ای را که ما باید تسلم کنیم، که فعلا تسلم میکنیم، قبول حسن و قبح عقلی است. و در ضمن فقها ما اکثریت قریب به اتفاقشون حسن و قبح عقلی را پذیرفتن. مرحوم اصفهانی که حسن و قبح عقلی رو نپذیرفته، این مقدمه رو انکار کرده. فرموده که نیازی نیستش که ما چکار کنیم؟ حسن و قبح عقلی رو بپذیریم. اگر حسن و قبح عقلی رو نپذیرفتیم که نپذیرفته از ایشان، و قائل بشیم به حسن و قبح عقلایی، فعل خداوندی متصف میشه به حسن و قبح. بازم کسانی که بعد از مرحوم اصفهانی آمدن با ایشون مخالفت کردن و فرموده اند که اگر ما حسن و قبح عقلایی بدونیم، دیگه فعل خداوندی به حسن و قبح متصف نمیشه. بله، اگر حسن قبل عقلی رو منکر شدیم، فعل خداوندی متصف به حسن قبل نمیشه، به حسن قبل اقلایی دیگه متصف نمیشه، چون حسن قبل رو اقلایی دونستیم فرزن. مرحوم اصفهانی قائله که میشه، دیگران قائلن که اگر حسن قبل اقلایی شد فعل خدا متصف دیگه نمیشه. عقلی اقلایی اصلا عقلیشو منکره. به اقلایی. اما بیان مرحوم اصفهانی چرا متصف میشه؟ ایشان فرمودن که خداوند واحد من الاقلا، بلکه رئیس من الاقلا. خب وقتی که رئیس من الاقلا و واحد من الاقلا، افعال الهی هم داخل میشه در چی؟ در داخل این افعال اقلایی که متصف میشه به حسن و قبح. یعنی فعل خداوندم میشه حسن و قبیح. خداوندم اگر قاطع به تکلیف رو عقوبت کرد، عقوبتش قبیح نیست. اگر قاطع به عدم تکلیف رو عقوبت بکنه، عقوبتش میشه قبیح به حسن و قبح اقلایی. خدمت شما عرض کنم که فرمایش مرحوم اصفهانی رو قبول نکردیم به دو اشکال. اشکال اول اینه که خداوند احد الاقلا نیست. این دقت کنین، اقلا یه اصطلاحیه و عبارت از اینه که مجموعه انسانها که در اثر زندگی اجتماعی به یک خرد اجتماعی و خرد جمعی رسیدن، به این اعتبار خرد جمعی بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم اقلا. لذا مفرد هم نداره این اقلا، عاقل مفردش نیست، حتی مفرد که نداره فردم نداره. این دقت کنین، ما الان توضیح میدم. این دقت کنین، ما یک کلی داریم و یک جزئی. انسان کلیه، زید، امر، من و شما جزئی این کلی هستیم. یک کل داریم و یک جزء داریم. مثل این که زید کل، اعضاء زید اجزاء زیدن، نه جزئی زید. حالا این کلی و جزئی رو که دقت کردیم، ما یه مجموعه داریم، مثلا مجموعه انسانهای در این اتاق یک مجموعه است. این مجموعه اعضا داره. اعضایش کیه؟ من، شما و تک تک ما اعضا این مجموعه هستیم، مجموعه انسانهای در این اتاق. نسبت مجموعه به اعضا نسبت کل است به اجزا، نه نسبت کلیست به جزئی. وقتی میگیم مجموعه انسانهای در این اتاق، من فرد این مجموعه نیستم، من عضو این مجموعه هستم. دقت کردین؟ همیشه وزان مجموعه به اعضا وزان کل است به جز، نه وزان کلی به فرد. نزدیکتر بگم قوی تر نمیشه؟ حد اکثر نه. پس وزان، دقت میکنین، مجموعه به اعضا وزان کل است به اجزا، نه وزان کلی است به جزئیات. وقتی که میگیم اقلا یعنی مجموعه است و تک تک ما ها میشیم اعضا این مجموعه، نه افراد که وزانمون جزئی به کلی باشه. لذا زید فرد اقلا نیستش، عضویست در این مجموعه. لذا این مجموعه انسان‌ها فردم نداره. مجموعه مثلا مجموعه انسان‌ها در این اتاق افراد نداره. اینطور نیستش که این مجموعه افراد داشته باشه. مجموعه خود مجموعه هستش. ولكن اعضای این مجموعه به منزله اجزاء کلن، نه جزئیات نسبت به کلی. وقتی که میگیم اقلا، این اقلا نسبت به افراد وزان مجموعه است به اعضا، نه وزان انسان به افراد، کلی به فرد، طبیعی به فرد، اون وزان نیستش. بله؟ نه، این حکم اصلا ما را این نیستش. ما ادراک فقط افراد چیکار میکنن؟ این خرد اجتماعی رو تشخیص میدن. مدرک فقط همین خرد هستن. یعنی اون چرا که این مجموعه به دست آورده در یک تجربه اجتماعی. این که میگیم یک فرد داره، این خودشه. آره ببینید، اشاره بکنم بعد ما یک فرد داریم، یک مصداق داریم. مثلا انسان رو در نظر بگیریم، طبیعی انسان فرد داره، زید. مفهوم انسان مصداق داره، زید. زید به یک اعتبار طبیعیه و به یک اعتبار چیه؟ مصداق. اما بریم سراغ خود زید. زید یک معنایی داره، اون معنا مفهوم داره، اون مفهوم مصداق داره، اما معناش دیگه فرد نداره. یعنی ما در اینجا معنا خودش مصداقه دیگه. معنا اینطور نیست که یک فرد داشته باشه که اون فرد به یک اعتبار دوم بشه مصداق. وزان مجموعه وزان اعلام شخصی دائمه، به لازم مفهومی مصداق داره فقط. نه، مجموعه دیگه فرد نداره. وزان مجموعه وزان فردیت خود زیده. آره، مثل طبیعی نیست. مجموعه ساخته، مجموعه انسانهای در این اتاق دیگه فرد نداره. برای این مجموعه مصداق هست برای مفهوم چی؟ مجموعه انسانهای داخل اتاق. مصداق داره اما دیگه فرد نداره. بله، فرق بین جزء و جزئی خیلی زیاده. این فرق درسته، اما جزء غیر از جزئیه. کلا اختلافش به این یکی نیستش. بله، یعنی کلا در اجزا اصلا جزئی نداره. یعنی خداوند عضو مجموعه اقلا نیست. مرحوم اسوانی فکر میکرده که اقلا وزانش کلی و فرده و مصداقه، وزانش کل و جزئه. مجموعه اقلا، یکی از اعضاء مجموعه خداوند نیست. ما همه اعضاء مجموعه هستیم اما افراد این مجموعه باز نیستیم، فرد نداره اصلا. این اشکال اول اینه که اصلا خداوند در این مجموعه داخل نیست. خدمت شما عرض کنم، اشکال دوم اینه که گیریم که خداوند داخل باشه اصلا، حسن و قبح و اقلائی موضوعش فقط فعل اختیاری انسانه، اصلا موضوعش فعل اختیاری نیست، موضوعش فعل اختیاری انسانه. یعنی حتی اگر خداوند در این مجموعه داخل باشه فرضاً، باز یه فعل خداوندی از موضوع خارجه، چون موضوع حسن و قبح و اقلائی فعل اختیاری انسان است. و عقوبت الهی چیه؟ عقوبت الهی فعل اختیاری خداوند است، نه فعل اختیاری انسان. فعل اختیاری اقلا ما نداریم. اقلا فعل نداره، مجموعه فعل نداره، فعل افمار اعضائه. یعنی این فعل اختیاری انسان است که متصف میشه به چی؟ به حسن و قبح. فعل اختیاری خداوند عقوبت فعل اختیاری چیه؟ فعل اختیاری خداوند است در قیامت. مضافاً بر این دیگه اشکال دیگری هم وارده که قبلا اشاره کردم، حتی موضوع حسن و قبح فعل اختیاری انسان در دنیاست. و عقوبت فعل اختیاری خداوند در عقباز. پس باز میبینید از موضوع سقوط خارجه.
چرا فعل خداوند تو مجموعه نیست؟
موضوعش فعل اختیاری انسان و خداوند چون انسان نیست. چون به جهتی که جهتش حفظ نظام اجتماعی ریشش برد. فقط برای حفظ نظام اجتماعیه. خدمت شما عرض کنم پس بنابراین فعل خداوندی اگر حسن قبح عقلایی شدیم و حسن قبح عقلی رو منکر شدیم، فعل خداوندی متصف به حسن یا قبح یا عدم حسن و عدم قبح نمیشه، چون اصلا از دائره حسن قبح عقلایی موضوعاً بیرونه. نه، اگر برفرضم تعهدی هم باشه، فرض کردیم که موضوع حسن قبح عقلی فعل اختیاری انسانه. نه، خب فعل اختیاری خداونده، عقلا راجع به فعل الهی اعتباری ندارن.
وقتی که یک تعهدی رو از این موضوع داده باشم که من اگر بخوام کاری انجام بدم افعالم مثل افعال شماست،
که ندارن از حیث اینکه مستقیما رو فی حد نفسه، بازم برای تعهدم باشه در طول تعهد باز عقلا چیزی ندارن، چون مربوط به نظام اجتماعی نمیشه، چه تخلف بکنه چه نکنه خللی در نظام اجتماعی پیدا نمیشه. ایشون تعریف خاصی نکردن از عقلا، اما تو ذهنش بوده که انه عقلا رو بنی عاقلان گرفتن که درست نیست. اما اشکال اول، نه خب داریم معنا میکنیم، اصلا عقلا عبارت از اون احکامی که مربوط به خرد اجتماعی انسان است در رابطه با حفظ نظام اجتماعی و دفع مفسده و خلل این نیستش. خب منافات نداره، داریم تفسیر خودمونی میگیم، نه اینکه قرار داد باشه. عاقلان بنی عاقلان کجا عاقلان حسن قبح دارن؟ اعتباریه، اینها دائره است که اعتبارات عقلایی است بر اساس تجربه اجتماعی، پاره از رفتارها به نظام اجتماعی خلل وارد میکنه، مثل سرقت، مثل خیانت، مثل خدمت شما عرض کنم دروغ مثلا. لذا اعتبار کردن خوب یا حسن برای پاره از اعمال تا بتونن نظام اجتماعی رو ساماندهی کنن. بفرمایید. به عقل بر نمیگرده، چون به جهتی که اگر عقل باشه یا عقل نظری است یا عقل عملی، از عقل نظری خارج، دایر مدار عقل عملی است. یعنی فقط حسن خوب فرض کردیم که انکار کردیم اونه که آیه اسمانی منکر حسن خوب عقلیه. یه فرقی داره این دو تا عنوان، حالا تا بحثش برسیم تو بحث سیره. پس بنابراین ما باید مقدمه اول رو تسلم کنیم حتما، یعنی حسن قبح عقلی یعنی واقعی رو بپذیریم تا ببینیم آیا قطع به تکلیف فعلی منجز هست یا منجز نیست. این مقدمه رو ما فعلا تسلم میکنیم، اما بعد وارد این مقدمه در مباحث حسن قبح عقلی خواهیم شد. بله؟ این غیر از اونه، فعلش متصف نمیشه به حسن قبح، حکم کردن یه بحث، اتصاف فعلش به حسن قبح یه بحث دیگریه. با این که باشه برم، چون فعل بالاخره انسان نیست، بعد مربوط به آخرته، به قیامته. اعتباری محض.
خب اعتباری محض چطور سرقت رو خوب و بی میدونن به خاطر اینکه نظام اجتماعی رو به هم میزنه؟ چرا حسن نشوردن؟
خب چون به هم میزنه خودتون گفتی.
خب وقتی میخواد به هم بزنه پس معلومه در مصلحت و مفسده واقعی دخیله.
بله خب معلومه مصلحت و مفسده امر واقعیه.
وقتی واقعی شد میشه نفس الامر.
مصلحت و مفسده یا حسن و قبح؟ مصلحت و مفسده امر واقعیه. حسن و قبح امر اعتباریه. یعنی فعلی واقعا حسن امر اعتباری مثل ملکیته. میگم ملکیت، خب چرا اعتبار ملکیت میکنن؟ گتره نیست، یک حکمتی درش هست. اما ملکیت هم مثلا شما که مالک مثلا کتابتون هستین، در واقع علقه ایست بین شما و اون کتاب، یا نه اون کتاب هم مثل من هیچ فرق نمی کنه. همونطور که در عالم واقع هیچ علقه ای بین شما و کتاب نیست، بین من و اون کتاب هم علقه نیست. فقط واقعیتش اینه که بین شما علقه اعتباری هست و واقعا اون علقه اعتباری بین من و کتاب شما نیست دیگه. حالا خیلی تون نریم دیگه، هنوز بحث آسان خوب میرسه انشاءالله. خدمت شما عرض کنم، پس ما این مقدمه اول رو تسلم میکنیم. فقط نظام اجتماعیه، فقط نظام اجتماعی، نظام اجتماعی دیگه مربوط به خداوند نمیشه. اون ربطی نداره، اون مربوط به اعتقاد شماست. یعنی اگر شما برای مثال میخوایم بگیم، اینه که بگیم به حسب واقعه، شما مثلا اگر اعتقاد داشته باشیم به این که مثلا خداوند شریک الباری هست و به گفتهاش عمل بکنید، این اثر اجتماعی خودش داره. این مهم نیستش که در واقع شریک الباری باش یا نباشه، اون بحثی هستش که ببینیم یه دین داریم، یه اعتقاد دینی داریم، اینا آثار اعتقاد دینیه، نه آثار خود دین، نه آثار یه خدا داریم، یه اعتقاد به خدا داریم. اینا که شما میخواییم درست ببینید، همه مربوط به آثار اعتقاد به خدا هست. ببینید اونها، ببینید اینایی که حتی معتقد به خدا نیستن، اینا متوجه هستن، میگن برای خداوند میگیم نقشی نداره در اجتماع چون اونا معتقد نیستن، اما اعتقاد به خدا نقش بسیار زیادی داره. این اعتقاد به خداوند نقش زیادی داره، معناش این نیستش که خدا اثر گذاره. یعنی حتی اونی که معتقده که خدا این نیست، اما اعتقاد به خدا خودش غیر از خود خداست. میدونم حتی اگر اثر بزن هش مار اعتقاده. ببینید ترس هم همینطوره. شما اگر اعتقاد داشته باشین که دین اتاق یک عقرب هست، الان بلند میشین سریع میرید بیرون، یا عذر میارید میرید بیرون. اما اگه توی اون اتاق 200 عقرب هم باشه، اما شما معتقد باشین که عقرب نیست، راحت همونجا میشین که اصلا هیچی نیست. یعنی این همیشه مال اعتقادی که در شما پیدا شده که یک عقرب وارد این اتاق شده، انسان پا به فرار میذاره. اما اگه 200 عقرب هم توی این اتاق باشه، انسان معتقد باشه که عقربی در اتاق نیست، یا غافل باشه، از جاش تکون نمیخوره آدم. اینا اشتباه نشه. اونی که در دایره اجتماع اثر گذاره اعتقادات دینیه. فرق نمی کنه چه معتقد شما به دین باشید، چه معتقد به عدمش باشید. میدونم اون آثار فعل خدا که آثار خود خدا باشه بعید نیست، اما اینی که قابل اثبات نیست. اونی که ما میتونیم در تجربه، چون جامعه شناسی بخشش تجربه ماست، در تجربه ما اون اعتقاد دینی خیلی مهمه. مثلا برای مثال اگر کسی جامعه باشه که معتقد به خدا باشه، شانس این که یک انسان غیر معتقد مثلا فرض کنید رأی بیاره صفره، نزدیک به صفره. چرا؟ چون به طور عادی معتقدین به خداوند به کسی رأی میدن که چیه؟ اعتقاد به خدا داشته باشه. اما این که رأی نورده، نه این که خواست خدا بوده. چون اعتقاد نداشته به خدا، خدا مجازاتش کرده، گفت تو کالا به من اعتقاد نداری، پس تو هم کاری میکنم که رأی نیاری مثلا. نه، این اثر اعتقاد مؤمنی هستش. به صورت عادی هم همینطوره. شما مثلا هر کسی مثلا اگه بخواد خونش بفروشه، اگر دو نفر در شرایط واحدی باشن، شما به کی میفروشید خونتونه؟ به اون کسی که هم اعتقاد با شماست. مگر اینکه خود حسابی پول زیاد بده دیگه، آدم اینجا بر پول بر اعتقادش غالب بشه، مثلا دو برابر خونه آدم رو بخره، آدم بفروشه به کسی که اعتقادش با ما چیه؟ نمیخونه، حتی مقدار کمش هم انسان میگذره، یه مثلا 2% اختلاف داشته باشه باز آدم میفروشه به کی؟ خونشه، با اینکه 2% رو گرانتر میخره، حالا 5% این اعتقاد افراد فرق میکنه، بعضی ها 2%، بعضی ها تا 10%. بله چی میفرمایین؟ نه هم حالا شاید حتما هستن مؤمنینی که تا 50% هم مثلا ها؟ نه بحث خونه آدم مخواد بفروشه، 2 مشتری، یکی مثلا مؤمنه یکی غیر مؤمنه، ما به طور عادی در شرایط مساوی به مؤمن میفروشیم، مگر اینکه امتیازات غیر مؤمن فاحش باشه. نه دیگه، مردم که یه درصدی رعایت می کنن، یکی 10%، یکی 5%، یکی مثلا تا 40%، علی تقدیر. این آثار اعتقاد ما هستش، ما هم همینطوریم، همه اون همینجور هستیم. وقتی میخوایم معامله بکنیم، حالا مثلا به امر باز برسیم، مثلا ازدواج، او دیگه باز چیه؟ امکان داره که به هیچ وجه قبول نکنه که مثلا دختر بده مثلا به یک کسی که چیه؟ اعتقادش متفاوته. حتی اختلاف باید خیلی هم فاحش باشه، نه دیگه بازم قبول نمی کنه، مگه اینکه خیلی 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 اونم شاید بعضی از افراد چیه مثلا قبول بکنن. این امر طبیعیه در قصه. پس بنابر این مقدمه اول رو ما تسلم کردیم که قبول کردیم حسن و قبح عقلی و واقعیت دار، اما بحث حسن و قبح چون میاد مستقلن اینجا تسلمن میگیم تا انشالله ببحث. و بعدم این که گفتیم قریب به اتفاق فقها ما و متکلمین حسن و قبح رو قبول کردن، حسن و قبح عقلی رو، حکما ان که منکر حسن و قبح عقلی و واقعی شدن. در بین علمای اصول هم فقط به مرحوم اصفهانی ایشان به طبعاً یعنی همون مسلک حکما رو داشته و منکر حسن و قبح عقلی و واقعی بوده. بله تو بحث قد میاد، تو مباحث قد یکی از مباحثش در بین متأخرین مبحث حسن و قبح عقلیه. خدمت شما عرض کنم که این مقدمه اول که تسلم شد، میریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که وجوب اطاعت خداوند عقلی باید باشه. ابتدا ان وجوب عقلی رو معنا بکنم و بعد بگم. وجوب یعنی حسن، واجب یعنی حسن. حسن 2 دسته هستش، یه دسته فعلی هستش که حسنه اما ترکش قبیح نیست. احسان به دیگران حسنه اما اگر ما ترک احسان کردیم، ترک احسان قبیح نیست. اما اگه یک فعلی باشه که حسن باشه و ترکش قبیح باشه، به اون حسن میگن واجب عقلی. رد امانت حسنه، ترک رد امانت قبیحه. بنابراین رد امانت میشه چی؟ عقلن واجب. خب پس وجوب و واجب عقلی رو معنا کردیم. مقدمه دوم اینه که باید بگیم اطاعت خداوندی عقلن واجبه، به همین معنایی که توضیح دادیم. یعنی بر انسان عقلن واجبه که اوامر و نواهی الهی را اطاعت کنه، وجوبش عقلیه، مثل وجوب رد امانت. چطور رد امانت عقلن واجبه، اطاعت خداوندی هم عقلن واجبه. در بین علماء ما متکلمین اطاعت الهی را واجب می دونستن، فقها ما هم عموماً و نوعاً اطاعت الهی را عقلاً چیه؟ واجب میدونند. منتها در بین متأخرین تردید و تشکیکی شده در وجوب عقلیش، که واقعاً اطاعت خداوند وجوبش وجوب عقلیست یا وجوب دیگریست، که اون دیگر را توضیح خواهم داد. مشهور بین فقها قائل شدن به این که وجوب اطاعت خداوند عقلیست. کسانی که قائل شدن و معتقد شدن که وجوب اعتقاد خداوند عقلیه، 2 وجه ذکر کردن. وجه اول وجهی بوده که متکلمین آوردن، اون وجه شکر منعم است. که اگر منعمی داشتی بر اون منعمان علیه شکر منعم واجبه، عقلا واجبه، ترک شکر قبیحه. و اونی که مرادشون از منعم و نعمت بوده، این نعمت وجود بوده، یعنی تک تک انسانهای موجود متنعمن به نعمت وجود، و این نعمت وجود معطیش که حق تعالی هست. حالا فرق نمی کنه چه مستقیم چه غیر مستقیم، بالاخره همه انسانهای موجود متنعمن به نعمت وجود، و در واقع این وجود حقیقتا نعمت همین وجود فرد هستش، و معطی و منعم به این نعمت خداونده است، یا مستقیم یا غیر مستقیم. اوست که این نعمت را عطا کرده به تک تک انسانهای موجود. شکر منعم واجبه، منتها شکر به حسب منعم متفاوته. شکر یک شخص به اینه که انسان ازش تعریف کنه، شکر یک انسان به اینه که ازش تشکر کنه، اما خداوند که تعریف و تشکر زبانی معنا نداره. شکر خداوندی عبارت است از چی؟ از اطاعت دستورات الهی. این اطاعت میشه شکر الهی. امری دارد اطاعت کنیم، نهی دارد اطاعت کنیم. خدا نیازی ندارد که ما در مقابل اون نیاز اقدامی بکنیم، هیچ نیازی نداره که اون اقدام ما بشه شکر او. فقط تنها شکر او عبارت از اطاعت او در اوامر و نواهیش. این یک بیانیه که فقیهانی که قبول کردن اطاعت خداوندی عقلن واجب است، دقت میکنین از باب شکر منعم گفتن واجبه. بفرمایید. خب متکلم قائلن که خب اینا نمیدونن که نعمت و الا نعمت قائده. آره وجود رو نعمت میدونن. که وجودشون نعمت نه. خب حالا با این دیگه متکلمین گفتن نعمت اینا. خب وجه دوم وجهیست که بله خدمت شما عرض کنم باید یک نحوه نفعی در او باشه. مثلا دقت کردین، ما مثلا برای مثال میخوام بگم اگر انسانی ما رو نجات بده از توی غرق شدن، میگیم ممنون دست شما درد نکنه، این تعظیم احترامه. حالا فکر کن یه حیوانی ما رو نجات بده در حال غرق شدن، حیوانی بیاد بگیره ما رو از آب بیاره بیرون، اینجا معنا نداره که بهش بگیم دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، چون متناسب با این نیست، چون هیچی نمیفهمه ما چی میگیم بهش. هر کسی حالا برای خداوند چه اثری داره بهش بگیم دستت خدا درد نکنه که به ما وجود دادی؟ و تعظیمه، تعظیمه، خوب تعظیمه، تشکر خودش مصداق تعظیمه، لذا این تشکر خودش مصداق تعظیمه. اما خداوند در یه مقامی هستش که بشه خدا دستت درد نکنی، معنا نداره، باید اطاعت کنی اوره، پرستش کنی، این خوبه، باید متناسب باید باشه، یعنی نحوه تجلیل از او باشه، مثل فرض به این تشکر کردن امثال این. نه پرستش، خود پرستش نسبت به خداوند خوبه، اطاعت خوبه، اما بگیم خدا دست درد نکنه، این اگر تعظیم حساب بشه میشه خوبه، اگر تعظیم حساب بشه. نه این که یعنی اگر همیشه این خدمت شما عرض کنم، این متناسب با خداوند نیست، این متناسب با ماست، بگیم الحمدلله شکرن لله. پرستش چرا؟ یعنی عبودیت، یا خدمت شما عرض کنم اون یکی دیگه اطاعت مثلا. خدمت شما عرض کنم که این وجه را مشهور گفتن و نوعاً فقها ما شکر منعم را پذیرفتن. وجه دومی را مرحوم آقای صدر گفته، ایشان از طریق شکر منعم دیده تمام نیست، وجه دیگری را ذکر کرده، انشاءالله فردا متعرض میشه.